رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
آیت الله خامنه ای میگوید صحنه گردانان اعتراض های سال پیش به دنبال تسخیر ایران بودند. رئیس جمهوری منتخب برزیل با سنگسار سکینه محمدی آشتیانی به شدت مخالفت کرد. و باراک اوباما میگوید رای دهندگان آمریکایی احساس دلسردی میکنند. ساعت 24 در ایران، 21:30 دقیقه به وقت پراگ، اروپای مرکزی، جایی که ما در آن هستیم. من فرین عاصمی هستم و این مجله نیمه شب رادیو فرداست. در یک ساعت آینده گزارش‌های متنوعی برایتان تدارک دیده‌ایم، اما پیش از پرداختن به آنها خلاصه‌ای از مهمترین خبرها تا این ساعت را از محمد رضا کاظمی می‌شنویم.
درود و شب بخیر. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید صحنه گردانان اعتراض های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به دنبال تسخیر ایران بودند. آقای خامنه ای روز چهارشنبه در یک سخنرانی این اعتراض ها را فتنه خواند و گفت سالها بعد مشخص خواهد شد که چه توطئه خطرناکی در پشت آن نهفته بود. در پی اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری، میلیون ها نفر با متهم کردن حکومت به تقلب به نتایج انتخابات اعتراض کردند. دیلما روسف رئیس جمهوری منتخب برزیل با سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، زن متهم به زنای محسنه در ایران، به شدت مخالفت کرد. خانم روسف روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با لولا دا سیلوا که تا 2 ماه دیگر دوره ریاست جمهوریش به پایان میرسد گفت حتی با در نظر گرفتن آداب و رسوم دیگر کشورها سنگسار سکینه یک اقدام وحشیانه است. آقای دا سیلوا نیست که روابط نزدیکی با دولت احمدی نژاد دارد، پیشتر پیشنهاد داده بود که به خانم آشتیانی پناهندگی بدهد. این درخواست با مخالفت دولت جمهوری اسلامی روبرو شده بود. و در همین ارتباط مالک اجدر شریفی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی خبر سنگسار قریب الوقوع سکینه محمدی آشتیانی را تکذیب کرد. وی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت خانم محمدی همکنون در زندان تبریز در سلامت کامل به سر می‌برد و پرونده وی در محاکم قضایی استان در دست پیگیری است. برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه نیز در بیانیه ای اعلام کرده است منوچهر متکی همتای ایرانیش ضمن تکذیب خبر سنگسار خانم آشتیانی به او اطمینان داده است که مسئولان قضایی جمهوری اسلامی هنوز درباره او تصمیم نهایی را اتخاذ نکردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید رای دهندگان آمریکایی از حرکت آرام بهبود اقتصادی در کشورشان احساس دلسردی میکنند. آقای اوباما روز چهارشنبه در واکنش به نتایج انتخابات میان دوره‌ای کنگره در یک کنفرانس خبری گفت
There is no doubt that people's number one concern is the economy.
ما اقتصاد را تثبیت کردیم، در بخش خصوصی افزایش فرصت‌های شغلی داشتیم، اما مردم در سرتاسر آمریکا این پیشرفت را حس نکردند. نمایندگان حزب رقیب آقای اوباما یعنی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میاندوره‌ای روز سه‌شنبه توانستند اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان را از آن خود کنند و در مجلس سنا نیز 6 کرسی متعلق به دموکرات‌ها را به خود اختصاص دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ تورم در 12 ماه سال گذشته را 9.2% اعلام کرد. نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری در مهر ماه سال جاری حاکی از رشدی 12% در شاخص بهای کالاها نسبت به مهر ماه سال گذشته داشته است. در ماه‌های اخیر با اینکه طرح هدفمندی یارانه‌ها هنوز عملی نشده است، نرخ بسیاری از کالاهای مصرفی از جمله گوشت، روغن نباتی، چای و قند و شکر بالا رفته است. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه اعلام کرد مبادله سوخت هسته‌ای تنها در چارچوب بیانیه تهران میتواند انجام شود. بیانیه تهران بیانیه مشترکی است که در اردیبهشت ماه امسال در نشست سه‌جانبه رؤسای جمهور ایران، برزیل و نخست وزیر ترکیه در تهران در مورد تبادل سوخت هسته‌ای منتشر شد، اما مسئله تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را حل نمی‌کند. و وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد از روز چهارشنبه گروه جندالله در فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور قرار گرفته است. وزارت خارجه آمریکا گروه جندالله را که در استان سیستان و بلوچستان فعالیت می‌کند، در زمره سازمان‌هایی خوانده که از شیوه‌های مختلف تروریستی مانند بمب‌گذاری‌های انتحاری، گروگانگیری و قتل‌های هدفمند استفاده می‌کند.
متشکرم. محمد رضا کاظمی بود با خلاصه ای از مهمترین خبرهای روز. اما در یک ساعت آینده در این مجله نیمه شب چه خواهیم شنید؟ جمهوری خواهان آمریکا موفق شدند در انتخابات میان دوره مجلس نمایندگان و سنای آمریکا پیروز شوند. باراک اوباما در یک کنفرانس مطبوعاتی نتیجه انتخابات را نشانه نارضایتی آمریکایی ها از سیاست های اقتصادی دولت خود خواند. ایران میگوید به خاطر نفروختن بنزین به هواپیماهایش در اروپا موضوع را در محاکم بین‌المللی مطرح میکند.
به نظر من خیلی بعیده، به خاطر اینکه رفتن به دادگاه بین‌المللی لاهه شرایط متعددی داره، این شرایط رو من الان نمیبینم فراهم باشه.
اعتراض ها به احتمال اعدام سکینه محمدی آشتیانی ادامه دارد. وزیر خارجه فرانسه در بیانیه‌ای از احتمال اعدام خانم آشتیانی ابراز نگرانی کرد. شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییرات جدیدی در اساسنامه دانشگاه آزاد اعمال کرد.
طبیعتاً برای اینکه دانشگاه آزاد از کنترل هیئت مؤسس خارج بشه، باید شورای انقلاب فرهنگی نظارت بیشتری داشته باشه تا از این طریق بتونن نقش هیئت مؤسس رو کم رنگ کنن.
بر اثر بزرگترین کشند سرخ در سواحل جنوبی ایران یک تن ماهی تلف شدند.
تأثیرات انسانی میتونه اینو تشدید بکنه، مثلا از طریق ورود فاضلاب‌های شهری و صنعتی عمدتاً در مناطق ساحلی. این مواد که در اونجا تجمع پیدا میکنن، مواد مغذی ناشی از ورود آلاینده‌ها، تشدید میکنن این پدیده رو.
تکرار مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا و گزارش‌های بیشتر در یک ساعت آینده. با ما بمانید تا این گزارش‌ها را بشنوید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بعد از ظهر چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی نتیجه انتخابات میان دوره این کشور را نشانه نارضایتی آمریکاییان از سیاست‌های اقتصادی دولت خود خواند و وعده کرد که از این پس تلاش وی بر بهبود سریع اقتصاد، کاستن از بدهی‌های دولت فدرال و ایجاد فرصت‌های شغلی متمرکز خواهد شد. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن، می‌شنویم.
Regardless of who wins and who loses, is a reminder that in our democracy, power rests not with those of us in elected office, but with the people we have the privilege to serve.
پرزیدنت اوباما در آغاز این کنفرانس مطبوعاتی گفت تمام انتخابات صرف نظر از آن که چه کسی در آن برنده و یا بازنده می شود، یادآور این نکته است که در دموکراسی ما قدرت نه در اختیار آنهایی است که انتخاب شده اند، بلکه در دست مردمانی است که ما افتخار خدمتگزاری آنها را داریم. آقای اوباما با اعتراف به شکست حزب خود در انتخابات روز سه‌شنبه گفت رأی دیروز مردم آمریکا مؤید پیامی بود که من از رأی دهندگان در گوشه و کنار آمریکا شنیدم. مردم از کندی حرکت بهبود اقتصادی و امیدی که برای فرزندان خود در آینده دارند عمیقا ناامیدند. او همچنین اعتراف کرد که مردم آمریکا خواهان ایجاد فرصت‌های شغلی هرچه سریع‌تر هستند. آقای اوباما گفت که برای روبرو شدن با این گونه چالش‌ها به تلاش برای ورود به کاخ سفید پرداخت و طی دو سال گذشته دولت پیشرفت‌هایی داشت، ولی روشن است که بسیاری از مردم آمریکا این پیشرفت‌ها را لمس نکردند و دیروز با رأی خود این نکته را به واشنگتن انتقال دادند. پرزیدنت اوباما تأکید کرد که به عنوان رئیس جمهور مسئولیت این امر را بر عهده می‌گیرد. او افزود رأی مردم آمریکا همچنین به ما تفهیم کرد که هیچ حزبی به تنهایی قادر نیست راه آینده را دیکته کند. از این رو برای مقابله با چالش‌های غیرعادی ما باید زمینه مشترکی پیدا کنیم.
The most important contest we face is not The contest between Democrats and Republicans.
آقای اوباما در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت مهمترین رقابتی که ما در برابر خود داریم رقابت بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان نیست. در این قرن مهمترین رقابت بین آمریکا و رقیبان اقتصادیش در چهار گوشه گیتی است. برای برنده شدن در این رقابت و ادامه رهبری اقتصادی ما باید توانمند و متحد باشیم. رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر تاکید کرد که هیچ یک از چالش ها پاسخ سهل و آسان نخواهند داشت. یافتن پاسخ به این چالش ها همینطور در یک فلسفه و یا ایدئولوژی میسر نخواهد بود. نه یک فرد و نه یک حزب انحصار خردمندی را ندارند. آقای اوباما در این کنفرانس مطبوعاتی که اندکی بیش از یک ساعت به طول انجامید، جا به جا همچنان که در پایان به مسئولیت‌های خود به عنوان رئیس جمهوری اشاره کرد و وعده داد سیاست‌های اتخاذ خواهد کرد تا اقتصاد رشد کند و قشر متوسط جامعه احساس امنیت و ایمنی شغل بکند. در مورد مصالحه احتمالی با جمهوری خواهان بر سر قانون جدید بیمه های درمانی، آقای اوباما همانند سناتور هری رید رهبر اکثریت دموکرات در سنای آمریکا از چنین مصالحه ای سخن گفت. رئیس جمهور دموکرات آمریکا گفت اگر جمهوری خواهان برای اصلاح و بهبود سیستم درمانی ایده و پیشنهادی داشته باشند، او با خرسندی این پیشنهادهای اصلاحی را مد نظر قرار خواهد داد. جان بینر رهبر آینده اکثریت جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان بامداد روز چهارشنبه گفته بود که قانون جدید بیمه های درمانی موجب از دست رفتن فرصت های شغلی و ورشکستگی ملی می شود و باید هرچه در توان داریم اصلاحاتی را جایگزین کنیم که هزینه های درمانی را کاهش دهد. به این ترتیب از هم اکنون می توان مصالحه بین دولت اوباما و جمهوری خواهان پیروز در انتخابات میان دوره ای را در برخی از سیاست ها انتظار داشت.
منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به گرجستان سفر کرد. مهمترین توافقی که در جریان این سفر به امضای مقام‌های ارشد دستگاه دیپلماتیک دو کشور رسید، امضای توافقنامه لغو روادید سفر برای شهروندان ایران و گرجستان بود. مهرداد میردامادی در گزارشی به مسائل مطرح شده در این سفر می‌پردازد.
گرجستان از جمهوری‌های شوروی سابق در منطقه مهم اقتصادی و راهبردی قفقاز قرار دارد. گرجستان با کشورهای روسیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و ترکیه همجوار است. مجاورت با سواحل شرقی دریای سیاه، نزدیکی به برخی مناطق مسلمان نشین روسیه از جمله چچن و زمینه‌های تاریخی و فرهنگی مشترک باعث شده است که تهران و تفلیس در صدد توسعه روابط سیاسی و اقتصادی خود برآیند. گریگول واشادزه وزیر امور خارجه گرجستان در نشست خبری با منوچهر متکی همتای ایرانی خود به موضوع ارتقاء سطح روابط دو کشور پرداخت و گفت روابط تجاری دو کشور در ماه‌های اخیر رشدی جهشی داشته است، به طوری که شمار گردشگرانی که از ایران به گرجستان سفر می‌کنند نسبت به سال گذشته با رشدی بیش از 170% مواجه بوده و مبادلات تجاری دو کشور بیش از 60% افزایش داشته است. گرجستان در سالهای 2006 و 2007 میلادی به دلیل شتاب گرفتن سرمایه‌گذاری‌های خارجی رشدی بیش از 10% داشت، اما در مرداد 1387 و با حمله روسیه به شمال این کشور رشد سرانه توسعه گرجستان به حدود 2% سقوط کرد. گرجستان به واسطه بحران فراگیر در اقتصاد جهانی با کاهش سرمایه‌گذاری خارجی روبرو بوده است و از این رو از هر گونه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی خود استقبال می‌کند. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به دو دستاورد در روابط سیاسی دو کشور اشاره کرد و اظهار داشت
این سفر با توجه به دو تصمیم مهم در واقع یک سفر ماندگار و تاریخی است. امضای یادداشت تفاهم لغو روادید برای شهروندان دو کشور. حادثه دومی که در این سفر اتفاق خواهد افتاد، بازگشایی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در قهر بندری باتومی بعد از حدود 70 چند سال.
گرجستان روابط نزدیک و راهبردی با آمریکا دارد و معاون وزارت خارجه این کشور پیش از سفر آقای متکی در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به این نکته اشاره کرد که این سفر به روابط تفلیس و واشنگتن صدمه‌ای نخواهد زد. خانم نینو کالاندادزه همچنین در این مصاحبه افزود که ما هیچ کاری انجام نمی دهیم که بتواند به روابطمان با آمریکا خدشه وارد کند. ایران که به واسطه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل در انزوای سیاسی و تجاری زیادی به سر می‌برد، از توسعه روابط با گرجستان خوشنود به نظر می‌رسد. در همین حال، بنا به گفته معاون وزیر خارجه گرجستان، این کشور نیز خواهان افزایش درآمدهای خود از راه افزایش مبادلات تجاری و شمار گردشگران ایرانی است.
همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. روز سه‌شنبه گزارش‌های منتشر شد در مورد احتمال اعدام سکینه محمدی آشتیانی، زن ایرانی زندانی در تبریز. خانم آشتیانی به جرم زنا و سنگسار محکوم شده بود، اما پس از اعتراض‌های جهانی و داخلی، مقام‌های قضایی ایران اعلام کردند که حکم او در مرحله تجدید نظر است. در پی انتشار این خبرها، آمریکا و اتحادیه اروپا از احتمال اعدام این زن ابراز نگرانی کردند. وزیر خارجه فرانسه هم بیانیه‌ای در همین باره صادر کرده که از محمد رضا شاهید گزارشگر رادیو فردا در پاریس میشنویم.
به دنبال افزوده شدن تعداد خبرهایی که اجرای حکم اعدام خانم سکینه محمدی آشتیانی را قطعی و در ساعات آینده نزدیک میدانست، وزیر خارجه فرانسه آقای برنار کوشنر بیانیه ای صادر کرده است. در این بیانیه میخوانیم فرانسه از اینکه اجرای حکم اعدام خانم سکینه محمدی آشتیانی نزدیک اعلام شده بسیار نگران است. به همین دلیل من امروز صبح به وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران آقای منوچهر متکی تلفن کرده حیرت و نگرانی خود را اعلام و بار دیگر از مقامات ایرانی خواستم از این عمل صرف نظر کنند. آقای منوچهر متکی به من اطمینان داد که هنوز رأی نهایی در این مورد صادر نشده و تمام خبرها شایعاتی بیش نیست. آقای کوشنر در این بیانیه سپس اضافه می کند حمایت و اعتراض جامعه جهانی را از زندانی ساختن فرزند خانم سکینه آشتیانی نیز به اطلاع آقای متکی رسانده است. فرانسه و سایر دول اروپایی همواره در تلاش برای نجات جان خانم محمدی آشتیانی هستند. آقای کوشنر در پایان اعلام می کند من بار دیگر از جمهوری اسلامی ایران خواستم به تعهدات بین المللی خود باور داشته و احترام بگذارد. در پایان باید اضافه کرد شب گذشته گروهی مستقل از یک گروه فرانسوی در جهت حمایت از زنان در جهان در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس گرد همایی اعتراضی برگزار کردند. پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهید.
به گزارش روزنامه آرمان، ایران در پی عدم فروش بنزین به خطوط هواپیماییش در برخی از فرودگاه‌های اروپا که از سوی بعضی از فروشندگان بنزین صورت گرفته، قصد دارد موضوع را در محاکم بین‌المللی مطرح کند. اما آیا ایران برای پیگیری این مسئله می‌تواند به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت کند؟ این پرسشی است که همکارم رضا جمالی با سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در سوئد، در میان گذاشته است. سعید محمودی،
در مورد دادگاه بین‌المللی لاهه به نظر من خیلی مشکله یا شاید هم غیر ممکن باشه، به دلیل اینکه دادگاه بین‌المللی لاهه فقط به دعاوی بین کشورها رسیدگی میکنه. بنابراین اگر ایران نظرش این است که این نفروختن بنزین به هواپیمای ایرانی یه دعواییست بین ایران و یه کشور خارجی، مثلا امارات متحده یا امریکا یا سوئد یا انگلیس که پاره ای از فرودگاهاشون بنزین میفروشن، باید بر اساس دعوای بین دو کشور به این دادگاه مراجعه کنه. به نظر من خیلی بعیده، به خاطر اینکه رفتن به دادگاه بین‌المللی لاهه شرایط متعددی داره. این شرایط رو من الان نمی‌بینم فراهم باشه.
حالا آیا ایران میتونه از شرکت‌های خصوصی نفتی که در این فرودگاه‌ها هستن و مسئول تحویل سوخت به هواپیما هستن شکایت بکنه؟
چون شرکت خصوصی هستن، باید دید که قراردادهاشون با اون فرودگاه‌هایی که خدمات میدن چیه. اگه قرارداد خاصی با هواپیمای ملی دارن، در اون قرارداد چی نوشته شده؟ اینا هیچ کدوم از این اطلاعات دقیق و روشن نیست. مثلا ما نمیدونیم که شرکت شل که در فرودگاه استکهلم هست و بنزین میده به اکثر شرکت‌ها، این قراردادش با فرودگاه استکهلم این است که به هر هواپیمایی که در اینجا میشینه موظف است بنزین بده یا نه، خودش میتونه انتخاب بکنه، یا اینکه با ایران قرارداد مشخصی داره یا نه.
حالا اقدام متقابل ایران در عدم فروش و یا تحویل سوخت هواپیما به کشورهایی که سوخت هواپیما به ایران تحویل نمیدن چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام ایران قانونیه؟ این کشورها میتونن شکایتی علیه دولت ایران بکنن با توجه به اینکه شرکت‌های نفتی و پالایشی در ایران همگی دولتی و ملی هستن؟
به نظر من بسیار مشکله اینو توجیه حقوقی کردیم مسئله رو. علت هم این است که باز تا اونجایی که اطلاعات عمومی در دسترس هست، اون فرودگاه‌هایی که به هواپیما ایران بنزین نفروختن فرودگاه‌هایی هستند که شرکت‌های خصوصی درشون عمل می‌کنه، یعنی به دستور مثلا دولت امارات متحده یا به دستور دولت سوئد یا دستور دولت انگلیس عمل نکردن، بلکه تصمیم خود شرکت‌های خصوصی بوده که از ترس تحریم‌های آمریکا علیه اون شرکت خصوصی تصمیم گرفتن که به هواپیمای ایران بنزین نفروشن. اگر این فرض من صحیح باشه، ایران البته میتونه علیه اون شرکت‌ها مقابله به مصر بکنه و هر اقدامی میتونه علیه اونا انجام بده، ولی اینکه علیه دولت انگلیس یا دولت سوئد یا دولت امارات متحده بخواد اقدام بکنه به نظر من جایگاهی در حقوق بین‌الملل نداره.
حالا آقای محمودی، بعضی از نهادهای بین‌المللی دیگری هم وجود دارن در صنعت حمل و نقل هوایی، از جمله انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی یاتا یا سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی ایکائو، که این سازمان‌ها با توجه به اینکه ماهیت غیر سیاسی دارن میتونن تو این موضوع فروش و یا عدم فروش سوخت هواپیما دخالت کنن.
من از حوزه اختیارات دقیق این دو سازمان در مورد مسئله فروش بنزین اطلاع ندارم. یاتا یه تأسیساتی است بین شرکت‌های هواپیمایی و تسهیل کننده همکاری بین شرکت‌های هواپیمایی است. ایکا هم سازمانی است که هواپیمایی بین‌المللی ملی یا غیر نظامی رو در واقع همکاری بینشون رو تنظیم میکنه. بعید نیست که در داخل این سازمان‌ها مقررات مشخصی برای این امر پیش بینی شده باشه، ولی حدس من این است که چون در فرودگاه‌های مختلف شرکت‌های خصوصی مختلفی عمل می‌کنند، معمولاً این شرکت‌های خصوصی آزادی عمل دارن که هر مشتری رو که خودشون انتخاب می‌کنند بهش بنزین بفروشن.
گفتگوی رضا جمالی را میشنیدیم با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد. یادآوری میکنم پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته آماده ضبط پیام های شماست. 2042-02-21-12-41-13. پیام های چند تن از شنوندگان رادیو فردا رو با هم میشنویم.
اصلا این هم سیاست نداره آمریکا تقریبا عوض میشن، رفتارشون با ایران چجوری میشه؟ خداحافظ.
تا زمانی که قلب مردم ایران در زندان‌های جمهوری اسلامی زندانی هستند و تا زمانی که تمام زندانیان سیاسی و وکلای آنها آزاد نشدند، من دیگر نمی‌خواهم کسی من را محمود صدا کند. نامم را از محمود به سالار تغییر می‌دهم.
حکومت کودتا برای بقای عمر خودش مجبور تمام کشور رو پادگان نظامی کنه. مساجد، مدارس، بیمارستان‌ها، تمام نقاط کشور رو میخواد پادگان نظامی کنه برای اینکه 4 روز بیشتر بتونه حکومت کنه. فقط همین. خداحافظ.
کوروش بزرگ که درود خداوند بهش باشه فرمودند خداوندا وطن مرا ایران مرا از 2 چیز حفظ بفرما: دروغ و خشکسالی، که متاسفانه همکنون سراسر ایران ما رو این دو مسئله فرا گرفته، دروغ و خشکسالی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-42-0-221-12-41-13.
ساعت 12:23. همچنان شنوندگی مجله نیمه شبه رادیو فردا هستید. شورای عالی انقلاب فرهنگی به دنبال دستور رهبر ایران تغییرات جدید در اساسنامه دانشگاه آزاد را اعمال کرد و بر این اساس احکام هیئت امنا را منوط به امضای رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی آقای احمدی نژاد کرد. در این باره بابک غفوری آذر با علیرضا نامور حقیقی، کارشناس و تحلیلگر مسائل ایران، گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که آیا این تغییرات اعمال شده به سود دولت آقای احمدی نژاد تمام شده است یا نه. علیرضا نامور حقیقی:
در مجموع سیاستی که میخواست دانشگاه رو در اختیار دولت قرار بده و سیاست دولت داشت که در اختیار خودش بگیره و از منابع آموزشی، علمیش و سیاسیش استفاده استفاده کنه اون منتفی شده. البته به نفع رقبای دولت هم موضوع حل نشده، یعنی در حقیقت ممکنه هست یک نفر از هیئت مؤسس مربوط به از آقای موسوی باشه از هیئت مؤسس. در حقیقت دستور عملی که آیت الله خامنه‌ای صادر کرد این بود که میخواست هم آقای هاشمی از این طریق به اون منبع قدرت دانشگاه آزاد به عنوان یک منبع اساسی قدرت بازی باشه کرد کنترل استراتژیک نداشته باشن و هم دولت.
آیا این تغییرات منجر به این نمیشه که کنترل شورای عالی انقلاب فرهنگی بر دانشگاه آزاد بیشتر باشه؟
طبیعتاً برای اینکه دانشگاه آزاد از کنترل هیئت مؤسس خارج بشه باید شورای انقلاب فرهنگی نظارت بیشتری داشته باشه تا از این طریق بتونن نقش هیئت مؤسس رو کم رنگ کنن.
با این تغییرات آیا میشه منتظر مون که تغییراتی در ریاست دانشگاه آزاد هم صورت بگیره و آقای جاسپی تغییر بکنه با توجه به زمزمه هایی که هر روزه شنیده میشه درباره احتمال این تغییر؟
خب آقای جاسپی طولانی ترین مدیر در کل جمهوری اسلامی، یعنی با سابقه ترین مدیر در کل جمهوری اسلامی که 28 سال سمت رو حفظ کرده. حفظ این سمت نیازمند این بوده که آقای جاسپی با نهادهای قدرت در حال رابطه ویژه و خاصی داشته باشه و امتیازاتی داده تا تونست این سمت رو نگه داره. در مجموع دعوا بر سر خود آقای جاسپی نبوده، یعنی حداقل بیشتر مسئله در مورد آینده دانشگاه آزاد بوده، مضافا بر اینکه آقای احمدی‌نژاد میخواست که دانشگاه رو به عنوان یکی از قلمروهای حکومتی قرار بده. تلاش آقای احمدی‌نژاد این هست که آقای جاسپی رو برداره، ولی در حالت فعلی آقای جاسپی میتونه حفظ بشه، ولی خب از دانشگاه با همون از یک گفتی مطرح میشه. علاوه بر این ممکنه کسی که انتخاب میشه باید کم و بیش در همون از جنبه سیاسی یا نزدیک به نهاد رهبری باشه یا اینکه کسانی باشن که در وسط باشن ولی بتونن در مجموع مخالف جدی نداشته باشن.
و پیشبینی شما از واکنش آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان حامی اصلی و به نوعی پدر معنوی دانشگاه آزاد اسلامی چیه؟
خب آقای هاشمی چندان مایل نیست این تغییرات رو پذیره، حتی در مورد مسئله وقف هم معتقد بود که خودش مجتهده و وقف اون دانشگاه مشکل نداره، ولی خب از لحاظ سیاسی و موازنه قدرت دستش خالیه برای که بتونه تغییراتی در این بازی بده. راهی جز پذیرش این تغییرات نداره، ولی سعی میکنه که حداقل تغییرات انجام بگیره و حداقل دانشگاه واسطه جناب آقای احمدی‌نژاد مصادره نشه و اگر کسی هم بخواد جای آقای جاسپی انتخاب بشه یک شخص مرزی طرفین بشه.
گفتگوی بابک غفوری آذر رو میشنیدیم با علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل ایران. مجله نیمه شب رادیو فردا را با گزارشی درباره محیط زیست ادامه میدهیم. معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت از محیط زیست ایران از بروز بزرگترین و بی سابقه ترین کشنده سرخ در سواحل جنوبی این کشور خبر داده. رضا جمالی گفتگوی کرده با محمد رضا فاطمی کارشناس بیولوژی دریا و از او درباره علت رخ داده این پدیده در آب‌های جنوبی ایران پرسیده. رضا فاطمی:
کشنده سرخ جلبک های تکسلولی هستند. اینا وقتی که شرایط مساعد میشه، حرارت مناسب و مواد مغذی مثل فسفر و ازوت، اینا شروع به شکوفا شدن میکنن، جمعیتشون زیاد میشه. معمولا در سال دو بار این شرایط مساعد پیش میاد که این جلبک ها شکوفا میشن. یکی فصل پاییز هست، یکی هم فصل تقریبا میشه گفت بهار. و همین خاطر ما هر سال در آبهای ایران در این ایام این پدیده شکوفای جلبکی رو داریم که رخ میده و بعضن موجب مرگ و میر و تلفات ماهیان هم میشه.
الان آقای فاطمی چند سالیه که این پدیده در آبهای ایران گاه و بیگاه بروز میکنه، در سالهای دورتر آیا این پدیده منفی زیست محیطی رو ایران تجربه کرده بود؟
این یک پدیده طبیعی محیطی هست که در آبها پیش میاد. از کدام شرایط که مساعد میشه ما شکوفایی رو داریم که بعضن منجر به کشنده سرخ میشه. این حالت طبیعی دریا و اقیانوس هست، ولی تاثیرات انسانی میتونه اینو تشدید بکنه، مثلا از طریق ورود فاضلاب های شهری و صنعتی عمدتا در مناطق ساحلی. این موادی که در اونجا تجمع پیدا میکنن، مواد مغذی ناشی از ورود آلاینده ها، تشدید میکنن این پدیده رو. اینه که ما در آبهای خود ایران در سالهای گذشته شروع به گسترش پیدا کرده، وسعت بیشتر و تناوب بیشتر. حتی ما در دریای خزر کلن کشنده سرخ نداشتیم در گذشته، ولی الان از سال 84 به این سمت الان سه بار این پدیده پیش اومده که پیش بینی میشه با روند افزایش آلودگی در دریای خزر این پدیده هم بیشتر بشه و تعدادش حداقل هر ساله این شکوفایی پیش بیاد.
آقای فاطمی، تاثیر این جوبک‌های سمی روی منابع دیگر دریایی از جمله منابع غذایی دریا مثل ماهی‌ها چگونه است؟ آیا مصرف ماهی‌هایی که اطراف این جوبک‌ها هستند برای انسان مضره؟
داینف طلا جلو دو دسته میشن، اونایی که دارای سم هستن تاکسین ترشح میکنن وقتی که شکوفا میشن، اونایی که خیر دارای سم نیستن. این گونه ای که امسال شکوفا شده گونه است که جزء انواع سمیش هست. این سم به دو صورت عمل میکنه، یا وارد بدن ماهیان و آبزیان میشه اونها رو مستقیما از بین میبره، در واقع سم اونها رو میکشه، یا اینکه این موجودات مقاوم هستند، سم در بدنشون ذخیره میشه. از اونجا اگر انسان این ماهیان یا آبزیان رو مثل صدف‌ها، نرم‌تنان اینها رو مصرف بکنه، ایجاد مسمومیت کشنده موجب میشه.
حالا راه‌های جلوگیری از این پیشرفت کشنده سرخ چی هست آقای فاطمی؟
هیچ راه جلوگیری نداره، به صورت یک پدیده طبیعیه، ولی ما اگر ورود فاضلاب‌ها رو به دریا کنترل یا مهار بکنیم یا کاهش بدیم، میتونه اون اثر افزایشی رو که عرض کردم در خلال سال پیش اومده، میتونه اونو ما کنترل بکنیم و کاهش بده. که تصفیه فاضلاب‌ها مهمترین کاریه که الان در همه جای دنیا دارن این کارو میکنن. مثلا در کشور کره تونستن تا 80% شدت این کشنده سرخ رو کاهش بدن. ما هم باید همین کارو انجام بدیم. اطلاع دارید تمام فاضلاب‌های ما در مناطق شمال و جنوب وارد دریا میشه و مطمئناً در سال‌های آینده این پدیده رو تشدید خواهد کرد.
سال‌هاست که خلیج فارس محل رفت و آمد کشتی‌های جنگی شده و بعدم همواره شاهد مانورهای گاه و بیگاه دریایی هستیم. از اون طرف هم مثلا کشور امارات متحده عربی در حال ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس. آیا اینجور فعالیت‌هایی در خلیج فارس تأثیری در رشد و تکثیر این پدیده داره؟
نمیشه به این قاطعیت از نظر کرد رفت و آمد شناورها جنگی مخصوصا. اونا آلاینده دیگه رو ممکنه باشه وارد بکنن، چون این کشتی ها تماما مجهز به سیستم های اصلی فاضلاب هستن، حسابشون رو معمولا تصفیه میکنن، وارد دریا میکنن. تعدادشون هم در مقایسه با آلودگی هایی که از طرف کشور ساحلی چه شمال چه جنوب وارد دریا میشه به قدری ناچیزی که نمیتونن موجب چنین در حقیقت پدیده ای بشن با این وسعت پیش بیاد. ساخت و سازهایی که فرمودید خیر، اونها هم نمیتونه منجر به این تغییرات بشه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
میرسیم به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا. ممنون از شما که از ابتدای این مجله با ما همراه بودید. خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در این بخش تکرار مجله اقتصادی هفته رو میشنویم، اما پیش از آن خلاصه ای از خبرها را از محمد رضا کاظمی میشنویم.
درود و شب بخیر. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید صحنه گردانان اعتراض های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به دنبال تسخیر ایران بودند. دیلما روسف رئیس جمهوری منتخب برزیل با سنگسار سکینه محمدی آشتیانی زن متهم به زنای محسن در ایران به شدت مخالفت کرد. مالک اجدر شریفی رئیس کل دادگستری و آذربایجان شرقی خبر سنگسار قریب الوقوع سکینه محمدی آشتیانی را تکذیب کرد. وی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت خانم محمدی همکنون در زندان تبریز در سلامت کامل به سر می‌برد و پرونده وی در محاکم قضایی استان در دست پیگیری است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید رأی دهندگان آمریکایی از حرکت آرام بهبود اقتصادی در کشورشان احساس دلسردی می کنند. آقای اوباما روز چهارشنبه در واکنش به نتایج انتخابات میاندوره‌ای کنگره در یک کنفرانس خبری گفت ما اقتصاد را تثبیت کرده ایم، در بخش خصوصی افزایش فرصت‌های شغلی داشته ایم، اما مردم در سرتاسر آمریکا این پیشرفت را حس نکردند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ تورم در 12 ماه گذشته را 9.2% اعلام کرد. نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری در مهر ماه سال جاری، حاکی از رشدی 12% در شاخص بهای کالاها نسبت به مهر ماه سال گذشته است. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه اعلام کرد مبادله سوخت هسته‌ای تنها در چارچوب بیانیه تهران میتواند انجام شود. وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد از روز چهارشنبه گروه جندلا در فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور قرار گرفته است.
متشکرم. محمد رضا کاظمی بود و خلاصه ای از خبرها. اما نوبت میرسه به تکرار مجله اقتصادی رادیو فردا از فریدون زرنگار، با هم میشنویم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی این هفته همراه شما. در مجله این هفته بار دیگر به قانون هدفمندسازی یارانه‌ها می‌پردازیم و در کنار آن از آغاز بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه می‌گوییم. بیشک قانون هدفمندی یارانه‌ها از جنجالی‌ترین طرحی است که در زمینه اقتصاد در 30 سال گذشته ارائه شده است. طرحی که تقریباً کسی مخالفتی با آن ندارد. اما آنچنان که میرحسین موسوی روز دوشنبه گفت، شک در اینجاست که آیا این طرح در شرایط فعلی و به دست دولت کنونی قابل اجراست یا نه. محمد خاتمی در چارچوب قانون برنامه چهارم توسعه افزایش سالانه 10% باهای مواد سوختی را تصویب کرد که در آن زمان با مخالفت شدید اصولگرایان روبرو شد. برنامه دولت خاتمی این بود که به تدریج با افزایش باهای مواد سوختی یارانه‌های دولتی را حذف کند، یعنی همین طرحی که اکنون آقای احمدی نژاد می‌خواهد به یک بار آن را عملی کند. همین تاریخچه کوتاه نشان می‌دهد چه بار سیاسی این طرح با خود حمل می‌کند. اما تنها بار سیاسی قانون هدفمندی نیست که این قانون را اینچنین جنجالی کرده است، بلکه ناروشنی‌های زیاد و تناقض‌گویی‌های مقام‌های دولتی باعث شده است که بسیاری به اجرای این قانون بدبین باشند. صحبت‌های محمود احمدنژاد در برنامه تلویزیونی روز شنبه هم نتوانست این بدبینی را تضعیف کند، چه برسد به برطرف کردن آن. درباره نگرانی ها از تاریخ اجرای قانون، یا بهتر بگوییم زمان افزایش قیمت ها، آقای احمدی نژاد گفت نگفتن زمان افزایش قیمت ها جزء برنامه است.
سوالی بعضیا میکنن، میگن آقا چرا شما زمان دقیقش رو نمیگید؟ آقا فردا میخواد اجرا کنید؟ خب اجرا شروع شده. پاسخ بدم که اینم تو برنامه است، جزء برنامه های طراحی شده دولت برای اینکه تبعات به حداقل برسونه.
آقای احمد نژاد درباره کسانی که منتظر افزایش قیمت و استفاده بردن از این افزایش هست گفت این یک اقلیتی کوچک است و مردم و مأمورین با آن مقابله خواهند کرد.
بیام دست به دست هم بدیم یک بار برای همیشه. اون یه اقلیت محض، چند نفری که از نوسانات سوء استفاده میکنن، با فضاسازی، با شایعه قیمت میندازن بالا، اینا رو تنبیهشون کنه. این اخلاق بد رو از فرهنگ ایران بذاریم بیرون. این شدنیست. هر جا دیدن یه جوی درست شده، مردم نخرن، یه هفته اطلاع بدن، بلافاصله ما جایگزین میکنیم. مأمورین هم هستن که حالا عرض میکنم برخوردی میکنیم که همه مردم متوجه میشن که کار درسته، و خود دولت هم ما به گونه عمل میکنیم که هرکس اون کاری کرد ضرر کنه. نمیدونن که ما کی میخوام اینو اجرا کنیم، که بذارن تو انبار، انبارداری بدن فعلا، بعد اون وقت خواهند دید که جنسشون به اون قیمت که خریدن فروش نخواهد رفت تو بازار.
آقای احمد نژاد همچنین گفت که 81000 تومانی که به حسابای مردم واریز شده است برای دو ماه است.
این علل حسابه، برای دو ماه است. قرار ما اینه که برای دو ماه باشه، یعنی همه تلاشمون رو داریم انجام میدیم برای دو ماه باشه، و در هر بار قبل از این که این پایان بپذیره قصه بعدی یا علل حساب بعدی واریز میشه. یعنی همیشه دولت جلوتر از مردم حرکت میکنه در این قضیه.
برای بررسی چند باره قانون هدفمندسازی یارانه ها امروز پای صحبت ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه انقلاب اسلامی در هجرت مقیم آلمان، و فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس نشسته ایم. خانم وفا، الان بحث و جدل ها بر سر قانون هدفمندسازی یارانه ها بسیار گسترده شده. از یک سو حتی پای نیروهای انتظامی و بسیج هم به میان کشیده شده، و از سوی دیگر به رغم وعده های مکرر هنوز چشمانداز اجرای این قانون ناروشنه. دلیل این سردرگمی به نظر شما در کجاست؟
سردرگمی در واقع در زمینه آینده محتومی که انتظار مردم رو میکشه با آزادسازی قیمت ها، در واقع نصیب مردم ایران شده. منتها ملت متوجه هستن که با به اصطلاح این صحبت هایی که آقای احمدی نژاد روز شنبه کرد و حساب کتاب نادرستی که به مردم در مورد میزان ناچیز یارانه که به حسابشون میرزه انجام داد، میدونن که آینده ای رو در انتظار دارن. از عوامل اقتصادی یکی افزایش قیمت ها حتی قبل از آزادسازی رسمی قیمت ها ما متوجه میشیم که از نقطه نظر روانی جو تا چقدر منفی و متشنج در بازار. همچنین علت این که سانسور میکنه نظام حاکم و خصوص دولت آقای احمدی نژاد مردم رو در مورد زمان آزادسازی قیمت ها و تصریح هم میکنه که این رو از عمد انجام میده، یعنی ترس نظام هست از اینکه با شورش مردم واقع بشه و در هیچ کشوری مرسوم نیست در جرایی های بزرگ مردم رو بیخبر و بی اطلاع بذارن، ولی این مثلا منحصر به این نظام ولایت فقیه میشه که تا بدین حد سانسور میکنه که حتی مجلس این نظام رو هم در چند و چونه چگونگی اجرای این طرح و زمان واقعی آزاد کردن قیمت ها قرار نداده. این سردرگمی که شما میفرمایید در مقایسه با تناقض گویی های مسئولان این نظام و همچنین فاکتورهای مشخص و پارامترهای مشخص اقتصادی است. ما با یک کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی در این چند سال اخیر مواجه بودیم، با آمار صندوق بین المللی پول که در سپتامبر 2010 انتشار داد نگاه بکنیم، تا به حال به هیچ وجه اینقدر نبوده که در سال 2010 بینی کرده نرخ رشد ایران به 1.6% خواهد رسید، تا به این حد نازل نبوده. خب با این وضعیت نرخ رشد، با آمارهایی که مسئولان این نظام میدن در تفاوت بین هزینه های خانوارهای ایرانی بر درآمد، این اختلاف درآمد و هزینه پیداست که مردم با کمبود بودجه سالانه روبرو هستند و با واریز کردن 40,000 تومان در ماه این کمبود به هیچ وجه رفع نخواهد شد. حالا به نظر من این سردرگمی‌هایی است که ناشی از رفتار و منش سیاسی اقتصادی نظام حاکمه که میخواد گریبان مردم ایران رو بگیره.
آقای خاوند، اشکال اساسی اجرای این قانون به کجا برمیگرده؟ چون ظاهرا دولت مصممه به هر طریق شده این قانون رو اجرا کنه، حتی اگر لازم باشه از نیروهای انتظامی هم کمک بگیره اونطوری که خودشون میگن، ولی کجا اشکال هست که دولت تا به حال نتونسته اینو پیاده کنه؟
میخواستم در وهله اول تاکید بکنم بر اهمیت حیاتی اجرای هدفمند کردن وارانه ها برای اقتصاد ایران. خودتون آقای زرنگار میدونین که سالهای سال هست که ما در همین برنامه رادیوییمون مرتبا تکرار میکنیم بر اینکه یارانه ها باید در ایران هدفمند بشه و این یارانه های همگیر فراگیر بار بسیار بسیار سنگینی است بر بودجه دولت، بر اقتصاد ایران، و تا وقتی که این اصلاح بزرگ و کلیدی عملی نشه اقتصاد ایران نمیتواند وارد یک مرحله‌ای بشه که بتواند خودش رو با نیازهای قرن 21 میلادی تطبیق بده. این نکته اول. نکته دوم این هست که حتی پیامدهای این طرح به خصوص در عرصه تورمی به هیچ وجه چیز غافلگیر کننده و به اصطلاح فوق‌العاده‌ای نیست. در بسیاری از کشورهای جهان وقتی که اصلاحات بزرگ و اساسی اقتصادی به مورد اجرا گذاشته میشه، مسلماً طی چند ماه یا حتی چند سالی نتایج بدی داره این اصلاحات اقتصاد، و به هر حال مردم باید این دوره آزمون دشوار رو از سر بگذرونند. ما این رو در کشورهای آمریکای لاتین دیدیم، در کشورهای اروپای خاوری و مرکزی بعد از سقوط کمونیسم دیدیم. در تمام این کشورها اصلاحات در مرحله اول وضعیت سختی رو برای مردم آماده میکنه. منتها به رغم این دو نکته رو که من حضورتون عرض کردم، مسئله که در مورد اجرای این طرح در ایران مطرح میشه این هست که به هیچ وجه احساس عمومی مردم و منطق کارشناسی به اینجا نمیرسه که این طرحی که در حال حاضر در ایران در حال اجرا هست در چارچوب یک استراتژی کلی جای میگیره، به صورتی منسجم به اجرا گذاشته میشه، در چارچوب یک طرح عمومی اصلاحاتی سیاسی اقتصادی ایران به مرحله اجرا گذاشته میشه. این احساس وجود نداره و برای کارشناسان این منطق منسجم این طرح به هیچ وجه روشن نیست. در واقع وضعیتی به وجود آمده که آقای احمدی نژاد یکی از طرحهای بسیار بسیار مهم ایران رو در موقعیتی به اجرا میگذاره که همونطور که خانم وفا گفتند، وضعیت اقتصادی ایران در مرحله بسیار بسیار بدی است. البته اتفاق افتاده که طی دوره بعد از جنگ نرخ رشد اقتصادی ایران حتی به زیر 1% برسه، ولی هیچ وقت اتفاق نیفتاده که 3 سال پی در پی نرخ رشد اقتصادی ایران در حدود 1% باشه. این وضعیتی است که در حال حاضر در ایران اتفاق افتاده. از لحاظ سیاسی وضعیت سیاسی ایران به شدت بده و حتی در درون هیئت حاکمه جمهوری اسلامی تضادها، جدایی‌ها و حتی برخوردهای سخت وجود داره و بالاخره از نظر بین المللی وضعیت اقتصادی ایران در بدترین موقعیت خودش هست طی دوران بعد از انقلاب اسلامی و حتی میشه گفت در طی دوران معاصر هیچ وقت وضعیت بین المللی ایران و انزوای ایران به حد کنونی نرسیده بود. وقتی که شما قرار باشه که طرحی با این اهمیت رو در یک چنین فضایی به اجرا بگذارید، خب مسلماً نگران هستند همه و این نگرانی و ایراد اصلی به خصوص از همین وضعیت و موقعیتی سرچشمه میگیره که این طرح در حال اجراست و علامت سوال‌ها، تردیدهای بسیار بزرگی هست که بر این طرح سنگینی میکنه.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
خانم وفا، بدیل دیگر چی خواهد بود اگر این طرح رو نخواد دولت اجرا کنه؟ چرا حل غیر از این در مقابل این دولت یا هر دولت دیگه میتونست باشه؟
ببینید، آقای احمدی نژاد در گفتگوی اخیرشون ادعا کردن که این هدفمند کردن یارانه‌ها بهترین فرصته تا مجموع اقتصاد ایران از تنبلی 150 سالش به طور کامل رها بشه. این جمله یک هسته عقلانی داره، منتها ربط مستقیم داره به مجریه اون. من با صحبت‌های آقای خاوند در مورد ضرورت به اصطلاح نپرداختن یارانه‌ها و برداشتن فشارش از اقتصاد کاملا موافقم، منتها باید یه چیز رو در نظر گرفت که اقتصادی که میزان یارانه‌ها به مقدار 100 میلیارد تومان در سال میرسه، این ناشی از یک اشتباهی است یا یک سوء برنامه است که در مسئله عرضه و تقاضا به وجود اومده و سیاست‌های غلطی منجر به این افزایش شده. اکنون مواجهیم با اینکه خب این یارانه بر بودجه هر ساله هر دولتی سنگینی میکنه، باید برش داشت. شما میفرمایید چه بدیلی هست؟ ببینید، در اینکه پرداخت یارانه ها موجب دامن زدن به مصرف گرایی، کاستن بهره وری میشه و لیست طولانی داره بخوایم بر بشماریم که چه ضررهایی داره پرداخت یارانه ها، در اینکه باید اینها رو واقعا هدفمند آرام آرام به جوری که فشار بر گرده طبقات کم درآمد و زیر خط فقر نیاد کم کرد، در هیچ کدوم از اینا شکی نیست. اما سوال اساسی این است که آیا نظام حاکم در مجموع و دولت ها و مجالسش تا کنون چه برنامه منسجم و به قول آقای خاوند قابل اجرای در خودی برای مقابله با این معضل تدوین کردن یا به اجرا گذاشتن؟ آیا آقای احمدی نژاد که ادعای رهاسازی اقتصادی ایران تنبلی 150 ساله رو با آزادسازی قیمت‌ها داره، جواب حداقل تنبلی 6 ساله اخیر دولت خودش رو از یاد نبرده در اینکه الگوی مصرف رو تغییر بده؟ جدیداً من در یکی از اخبار خوندم که یکی از نمایندگان مجلس که عضو کمیسیون انرژی مجلس نظام هم هست، اعلام کرده که شورای عالی انرژی که در واقع کارش چیه؟ تدوین خطی مشی، برنامه‌ریزی در زمینه هم اکتشاف و هم استحصال نفت، هم مصرف سوخت و تولید و صادرات گاز و نفت، این شورا طی 10 سال گذشته فقط یک بار تشکیل جلسه داده. خب این خودش یک از این مجبر شما بخونید حدیث مفصل از نداشتن برنامه مبتنی بر به اصطلاح دامن زدن به تولید، کم کردن مصرف گرایی. الان این دولت نیاز به پول داره، با کسری بودجه مواجه است، درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‌ها را نیاز داره و کم کردن یارانه‌ها بدون هیچ گونه برنامه‌ریزی اساسی، همونجور که آقای خاوند به درستی اشاره کردن، در مجموع و در یک شرایط بسیار سخت اقتصادی و خصوصا سیاسی با بحران سازی ها و وضعیت تحریم های بین المللی. این است که اجرایی کردن بسا هدفمند کردن یارانه ها رو از این نظام و از این دولت ما معتقدیم که امکان پذیر نیست و با مشکل روبرو خواهد شد شدید و وضعیت پارامترهای کلان و خرد اقتصاد ایران رو به شکل منفی تحت تاثیر قرار خواهد داد.
خب آقای خاوند، ظاهرا اونطور به نظر میرسه که دولت مصمم است که این قانون رو اجرا کنه، هرچند که نمیخواد بگه که کی میخواد شروع کنه، ولی چه چشماندازی قابل تصور هست اگر قیمت ها مثلا هفته دیگه آزاد اعلام بشه؟ در حال بررسی هایی هست که حتی از خود اصولگرایان مطرح میکنن که باید انتظار نارامی های اجتماعی هم داشت. اگر قیمت ها آزاد بشه چه چشماندازی رو ما میتونیم ترسیم کنیم در مرحله فعلی با توجه به داده‌های موجود؟
در حال حاضر اون چیزی که در ایران دیده میشه به نظر میرسه که به مسائل اقتصادی بیش از پیش جنبه امنیتی داده میشه و نیروهای انتظامی نقش مهمی رو نه فقط در عرصه تصاحب واحدهای تولیدی و حضور در عرصه اقتصادی دارن انجام میدن، بلکه حتی تبدیل شدن به مجریان سیاست اقتصادی و سردارانی هم هستند که در واقع نقش مفسرین اقتصادی رو بازی میکنند و فکر میکنند که میشود با انجام طرح‌های امنیتی و ایجاد رعب و وحشت به مصاف مشکلات اقتصادی رفت. این مسئله است که در حال حاضر در ایران به وضوح دیده میشه و ما میبینیم که نهادهای اطلاعاتی و نهادهای انتظامی در ارتباط با مسئله هدفمند کردن یارانه ها به شدت فعال شدند و در واقع هرچند که آقای احمدی نژاد در صحبتاشون تلاش داره به این که به قول خودشون به آغاز طرح اشاره نکنه و رمز و رازی در این زمینه به وجود بیاره، ولی عملا دستگاه های انتظامی با رفتار و صحبت های خودشون از همین الان دارن بر سر پشتبام ها فریاد میزنند که به احتمال زیاد وضعیتی به وجود خواهد آمد که موجبات نارضایتی قشر هایی از مردم به وجود میاد و نیروهای انتظامی باید آماده باشن و حتی جنبه هایی رو در عرصه مثلا مسائلی مثل توطئه و یا فتنه مطرح میکنن در پیوند مسئله با مسئله یارانه ها که احتمالا هرگز در تاریخ معاصر ایران هم سابقه نداشته، به این صورت ایجاد ارتباط بین سیاست اقتصادی و ابعاد نظامی. ولی مسئله‌ای که مطرح هست و به خصوص در چند روز اخیر برای محافل کارشناسی تهران مشکل آفرین شده و دنبال پاسخ میگردن برای این مسئله، اینه که آقای احمدی نژاد و همینطور اعضای دولت ایشون به خصوص شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی تلاش میکنند که به خصوص یک کالای بسیار بسیار مهم رو از زیر بار این طرح هدفمند کردن یارانه ها خارج کنند و اون کالا اسمش ارز هست. دولت میگه که پرداخت یارانه به کالاها بد هست و باید متوقف بشه. همونطور که عرض کردم این حرف در اصل حرفیست بسیار بسیار درست، ولی در این صورت چرا دولت سعی میکنه ارز رو یارانه‌ای به خصوص نگه داره؟ چون که قیمت ارز در حال حاضر به صورت فرمایشی در سطح هر دلار معادل 1050 تا 1100 تومان حفظ شده و با این ارز فرمایشی دولت جمهوری اسلامی عملاً به کالاهای وارداتی چینی، پاکستانی، ترکیه‌ای و غیره یارانه پرداخت میکنه و این باعث میشه که خیلی از واحدهای تولیدی ایران ورشکست بشن. در واقع بدیلی که شما به اون اشاره کردین و دولت این بدیل رو پیدا کرده اینه که تلاش میکنه اولا مسئله اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها رو به اجرا بگذاره، ولی از ترس ایجاد تورم شدید این مسئله براش مطرحه که با فرمایش و فرمان و به زور تزریق میلیاردها دلار ارز در بازار نرخ ارز رو پایین نگه داره، قیمت ریال رو به صورت مصنوعی بالا ببره تا کالاهای وارداتی ارزان بشند و به این ترتیب جلوی انفجار تورم در ایران گرفته بشه. براش هم هیچ مهم نیست که با این کار هزاران کارخانه و شکست بشن، هجوم واردات به کشور زیادتر بشه و همون مسئله انسجامی رو که قبلا حضورتون عرض کردم مطرح میشه که اینه محافل اقتصادی کارشناسی ایران میپرسن که اگر قرار باشه این طرح اجرا بشه همونطور که عرض کردم، پس چرا ارز یارانه‌ای باقی مونده؟ و من تصور میکنم که در شرایط کنونی نه فقط ما با چشمانداز یک جهش شدید تورمی روبرو هستیم، بلکه به خاطر این مسئله ارز به خصوص و به خاطر اینکه واردات در ایران به شدت افزایش پیدا میکنه، شاهد این هستیم که پدیده بیکاری هم به موازات پدیده تورم رشد میکنه و اون چیزی که بهش میگن رکود تورمی، یعنی رکود همراه با تورم، شاهدش خواهیم بود که در طی ماهای آینده به شدت در ایران رو به افزایش میره. و اون آماری هم که خانم وفا بهش اشاره کردن نشون میده که سازمانهای بین‌المللی اقتصادی از جمله صندوق بین‌المللی پول نه فقط طی 3 سال گذشته نرخ رشد کمی رو برای اقتصاد ایران پیش بینی میکنن، بلکه حتی در سال 2011 12 و 13 هم ایران عملاً پایین‌ترین حد رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه رو داره. یعنی ما در آن واحد هم با تورم شدیدی روبرو خواهیم شد و هم با سقوط شدید نرخ رشد اقتصادی.
خب اگر بخوایم صحبت‌های شما رو در چند جمله مطرح کنیم، این که در واقع دولت یک مبلغی میده به خانوارها، از طرف دیگه واردات رو ارزان میکنه، با این پولی هم که در حال در اختیار خانوارها قرار میگیره هجوم میارن به بازار مصرف و عملاً از چندین جنبه اقتصاد زیر فشار قرار میگیره. خانم وفا، درست است این جنبندی؟
بله، در این صحبت آقای خاوند که تناقض اصلی در این است که اگر واقعی کردن قیمت‌ها امر درستی است، چرا نرخ ارز رو آمرانه پایین نگه می‌دارن؟ کاملا سوال ایشان بجاست، اما ایشون هم به درستی میدونن که نمیشه قیمت فعلی رو دراز مدت با توجه به تحریم‌های اقتصادی، با توجه به اینکه به هر حال قیمت ارز بستگی به ارزش پول ملی داره و وقتی تورم هم هنوز قیمت‌ها آزاد نشده باش روبرو هستیم، پس چگونه میشه ارزش پول ملی رو نظر بالا بره بدون اینکه میلیاردها دلار ذخایر ارزی ایران رو صرف این پایین نگه داشتن بکنه. اخیراً گویا آقای احمدی نژاد رئیس کل بانک مرکزیش آقای بهمنی دستور داده نرخ واقعی ارز رو از اینم که هست پایین تر بیارن. این امکان پذیر نیست در واقع و فشارهای صادر کنندگان و تولید کنندگان داخلی هم در ایران به حدی است که آنها خواهان بالا رفتن قیمت ارز هستن، به خاطر که در واقع میخوان واقعی بشه نه مصنوعی تر، حتی پایین تر از این مقدار بیاد. الان خود اونها ماندن که با توجه به نیازی که دولت داره برای اینکه بتونه هزینه های به اصطلاح پروژه ها رو اجرایی بکنه، با نیازی که به ارز داره، چگونه میشه این پای نگه داشتن نرخ ارز رو ادامهش بده؟ و این تناقضی است که من و شما حلش نمیتونیم بکنیم، باید جوابگوش آقای احمدی نژاد و مسئولان اقتصادی ایشون باشه.
بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی آغاز شده است. جزئیات بیشتر را از همکارم رویا کریمی مجد بشنوید.
مجلس شورای اسلامی روز شنبه به کلیات لایحه پنجم توسعه رأی داد و بررسی جزئیات این لایحه همچنان در مجلس ادامه دارد. مجلس پیش بینی می‌کند بررسی کلیات و جزئیات این لایحه حدود 6 هفته تا 2 ماه طول بکشد. پس از ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه در دی ماه سال گذشته از سوی دولت به مجلس، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در 4 ماه گذشته این لایحه را بررسی کرده است. مجلس در بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم توسعه در چندین مورد احکام تجویزی مصوبه کمیسیون تلفیق را به احکام تکلیفی برای دولت تبدیل کرده است. یکی از مهمترین اختلاف نظر دولت و مجلس در لایحه برنامه که به مطرح شدن استرداد لایحه از سوی دولت هم منجر شده بود، همین افزایش شمار احکام تکلیفی در مصوبات اولیه کمیسیون تلفیق بود. دولت تمایل دارد در برنامه پنجم توسعه مکلف به اجرای مواد نشود، بلکه مجاز باشد. معنای مجاز شدن دولت برای اجرای مواد برنامه این خواهد بود که وقتی در مصوبه مجلس دولت مکلف شود، دولت چاره‌ای جز اجرا ندارد. اما وقتی در برنامه تصویب شود که دولت مجاز است، به معنای این است که دولت ملزم به اجرای احکام نیست و اختیار دارد که احکام برنامه را اجرا بکند یا اجرا نکند. این برنامه قرار بود از اول فروردین ماه امسال پس از پایان برنامه چهارم به اجرا درآید، اما به دلیل عدم ارائه به موقع لایحه برنامه پنجم از سوی دولت به مجلس، بررسی این لایحه به عقب افتاد و نتوانست تصویب و به اجرا گذاشته شود. بررسی لایحه برنامه پنجم در حالی در مجلس آغاز شده است که دولت هنوز هیچ گزارشی از عملکرد برنامه چهارم نداده است. به گفته غلام علی حداد عادل، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، مجلس در قانون برنامه پیشین رئیس جمهور را موظف کرد سالانه گزارش پیشرفت قانون برنامه را به مجلس بدهد که اینگونه نشده است. غلام علی حداد عادل در انتقاد به سیاست‌های دولت هفته گذشته در همایش ملی نقش مدیریت راهبردی در تحقق سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران از کنار گذاشتن اسناد توسعه‌ای در اداره کشور انتقاد کرد و گفت 70% اهداف برنامه چهارم توسعه تحقق نیافته است.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا هم میرسیم. فراموش نکنید با ما تماس بگیرید و ما رو از نظرات و پیشنهادات خودتون آگاه کنید. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. همیشه هم میتونین گزارش‌ها و خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. من فرین واسمی در اینجا از شما خداحافظی میکنم. محمد رضا کاظمی اینجاست با خبرهای تازه‌تر و در بخش‌های بعدی.